تاریخ رمضان سال 1351 هجری شمسی، موضوع بحثی درباره حق، قسمت دوم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علا اطرفه الطیبین الطاهرین المعصومین و ما زا بعد الحق الا الزلال. بحث سر حق بود، مطالبی به طور اختصار در باری حق مطرح شد. این شب موضوع بحث ما نتیجه ایست به بحث گذشته ما. حق با واقعیت دو موضوعه. واقعیت این بحث فلسفی نیست، بحث تو عرشبت که دیدگاه انسانی و ارزش‌های انسانیه. بحث حقیقت و واقعیت بسیار مفصل و دامنه‌داره که من در بعضی از مجلدات مثنوی 10-20 صفحه در باره نوشتم که فرق ما بین حقیقت و واقعیت از دیدگاه فلسفی شرقی‌ها و غربی‌ها چی بوده است و چیست. این بحث که الان عرض می‌کنم از نظر ارزش‌هاست. واقعیت عبارت است از تحقق و ثبوت یک شی با قطع نظر از درک ما، با قطع نظر از اعتباراتی که ما می توانیم به وجود بیاریم و با قطع نظر از ارزش ها. هیچ به منطقه ارزش ها مربوط نیست. الان فلسفه که جنایتی که رخ می دهد، این جنایت واقعیت داره، یعنی یه چیزی که به تحقق پیوسته و موجود شده، به وجود آمده، ولی حق نیست. کارهای پلید آدمی، زشتی‌ها، همه اینها واقعیت دارن، یعنی به وجود میان و تحقق پیدا میکنن و میفتن تو حلقه زنجیر حوادث روزگاران. واقعیت دارد، اما هر چی که واقعیت دارد حق نیست. هر چیزی که واقعیت دارد نمیتوان بهش گفت حق است. حق عبارت است، چنانکه عرض کردم، ضرورتی که ثابتی که با شایستگی توأم است یا با ضرورت توانه، و در معانی حقوقی یه اضافه هم داره که فعلا یه بحث نمی کنیم چون دیشب بحث کرده بودیم. پس از این مقدمه مختصر، این مسئله را ما شروع کنیم که ارزش جز ذات حق است. در چیزی که حق شد، ارزش تو ذاتشه. مثال بیزنم الان که بعضی از پدیده ها اینها به طور ذاتی مقتضیان هیچ قابل تغییر نیست و هیچ قابل دیگرگونی نیست. ظلم، این ظلم قبیحه. قبح و زشتی در ذات ستم هست، هیچ قابل تغییر بردار نیست. اصلا عدل خوب است، مستحسن است، ضروری است، درست است، ذاتش این است. شما اگر برای تعلیم و تربیت به بچه یک ضربه زدید، اون ضربه شما نه اینکه ظلم است و خوب است، ظلم نیست، عنوان عوض میشه. این موضوع ظلم نیست. یا به یه بچه‌ای که یک کیلو عسل میخواد بخوره یک جا، شما از جلوش برمیدارید و او میگرید، عاطفهش احساسش ناراحت میشه، او بدش آمده. این ظلم نیست، نه این که ظلم خوبیه، اصلا ظلم خوب نمیشه. اگر ظلم است، اگر تعدیش، زشتی در ذاتش. حق این طوریست، ارزش شایستگی جزء ذات حق است و هرگز قابل دیگرگونی نیست. اگر شما به یک کودکی بیایید معادلات عالی ریاضی را مطرح کنید، او نفهمد، بلکه مغزش را هم مختلش کنید، نه این که اون مسائل عالی ریاضی حق نیست، او حد است، طرحش به کودک باطله، ولی او حقیش از دستش میره. حق بیایید یک مسئله بسیار مشکل و دشواری را به یک آدم ساده‌لوح مطرح کنید و اون مسئله دشوارم راست باشه، درست باشه، حق باشه، حقیقت او دیگرگون نمیشه. این تطبیق شماست، کار شماست که زشته، که آوردید حق را در جایی میخواید به کار ببرید که جاش نیست، موردش نیست. بنابراین هر چی که در مقابل حق قرار بگیرد باطل است، بس و بس. حق این اطاف تذیر نیست، حق میعان ندارد، حق مایع نیست، حق قابل اطاف نیست. این طورش هم بشه، اون طورش هم بشه، امکان ندارد. نمی شود شما بگویید این لیوان آب است و می شود که شطور باشه، امکان پذیر نیست، امکان نداره. آب ممکن نیست که دو را بگید که دو قابل قسمت امتصابیه نیست، می شود که قابل قسمت امتصابیه نباشه. ما خواهش میکنیم، هم نژادیم، رفیقیم، آخه با هم دیگه قومی خویشیم، یه سه چهار تا خواهش میکنیم، ازش تهییج احساسات میکنیم، دو بعد از این دیگه قابل قسمت امتصابیه نباشه، یا اگر به دوی دیگری اضافه بشه نتیجهش بشه 117 تا. امکان پذیر نیست. حق دو این است، اگر به دو اضافه بشه بشه 4. نقطه مقابلی این غلطه، باطل است و ناحق. با این جمله احساس خواهید فرمود که باعث بدبختی ها و گرفتاری های بشر در این نیست که حق را نمیشناسد، در این نیست که حق را درک نمی کند، درک می کند، می خواهد با میعان خودش یک حق مایه‌ای را، یک حق این اطاف پذیری را در زندگانی داشته باشه. عاشق به جهان در طلب جانان است، معشوق برون ز حیز امکان است، ناید به مکان آن نرود این زی مکان، این است که درد عشق بی درمان است. حق مایع نمی شود، انسان میخواد با میعان باش رفتار کند، دائما در باطل غوطه می خورد. ولی چون حب ذات و گردونه خیانت نفس و گردونه ابقاء ذات خیلی قوی است، نابود نمی شود، گمان می کند درست داره را می ره. خب اگر یک فرد از انسان در خواب ببیند، خیال بکند روزی فرا می رسد که مرکز دایره بیش از یه نقطه می پذیرد، اون روز حق می تواند یا این باشد یا اون باشد، میعان داشته باشه، کیف تا بکن اگر همچیزی تصور بره. زیرا اغلب حق از متن واقعیت ها برمی آید. یه مثالی از کنم خدمتون، یکی از بزرگان شماره یک این قرد. خیلی بزرگ. جهانی به طور که بشه گفت منحصر به دو سلفر یکی. در باره اخلاق ایشون اظهار نظر کرده بود. من در مجله مه دیدم 7-8 سال پیش. من نقل کردم این را بحث کردم روش. میگوید مسائل اخلاقی جنبه علمی نداره. مثلا دروغ گفتن، اگر یک کسی دروغ بگوید نه دو زد در دهان نه میشه، البته توضیح از منه، من توضیح میدم، و نه یه آجوری از آسمان میفته و نه این که آبی که تا کنون مرکب از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن بوده بعد از این از اورانیوم مرکب میشه. نه، از نظر علمی دروغ هیچ گونه نتیجه ضد علم نداره. فقط برای زندگی اجتماعی مجبوریم به یک دیگر اطمینان داشته باشیم، اعتماد داشته باشیم. مبنای همزیستی راستگوییست. اگر دروغگویی تجویز بشود، در حقیقت زندگی ما، زندگی دست جمعی ما به مخاطره میفتد و الا هیچ جمعی علمی ندارد. عرض شود که این مسئله پاسخش اینه. وقتی که فرض میکنیم در مغز من این است که اون که جلو من گذاشته شده است یک لیوان آب خوردنی است، آبیست آشامیدنی، من این قدرت را دارم که کسی که آگاه نیست از این که اون که اینجا آب است بگویم یک بررس از بیابان آدم بوداشیم رو میز. فرض کنید طرفم باور کنه و به حرف من گوش کند و نتواند دروغ من را کشف کند و فسادی هم بهش مترتب نیست. این کار، این حرف، من چی کردم اینجا؟ تحلیلش کنید. من اینجا اون چی را که در ذهنم منعکس بود به عنوان آب به ذهن خودم گفتم با این که اون چی که در تو منعکس است آب است، بر رس ملخه. از نظر نظم حوادث دنیا اگر می شمردند امروز تمام حوادث دنیا را، یکیش هم این بود که ذهن بنده جعفری منعکس کرده بود یک لیوان آب را. اونی که واقع شده بود در جریان هستی و واقعیت ها این بود در آینه ذهن من یک لیوان آب. من قدرت دارم که این را نادیده انگارم و بگویم ملخ. این قدرت شبیه به این است که من قدرت دارم پاما میذارم رو مورچه، مورچه را میکشم. این معناش است که مورچه وجود نداره؟ نداشت. مورچه وجود داشت، من قوی تر بودم این کار کردم. این تحقق عینی خارجی داشت این لیوان آب. من انسان اینقدر پر رو تش دارم، اینقدر منحرفم، اینقدر حیوان صفتم که می توانم آب خوردن را ملخ معرفی کنم. هر دو تا عینیت خارجی داره، چطور جنبه علمی نداره؟ لذا اگر عاملگیری می شد، تحلیل می شد حوادث امروز روانی من، یکیش مسئله آب بود. این آب کجا رفته؟ آب کجا رفت؟ هیچی، رفت در ناخودآگاه به مبارزه با ملخ. روزی دود از دومانت در میاد، روح را میساید، روح را میساید. اون وقت شروع میکنی برای هدف زندگی کلافه میشی. این نتیجه شد. برای پیدا کردن حقیقت زندگی، برای شناخت منت، شخصیتت، کلافم که سابیده من وجود نداره. به جهت که آب آمده اونجا با ملخ یکی شده، آب آمده با بره یکی شده، دو رفته نتیجه دو در در دو نتیجه 17 داده. کجای این شخصیت قابل تفسیر و توجیه هست؟ بی نوا. ملاحظه فرمودید چرا؟ چون حقی که ثابت شده است فعلا روی میز برای من یک لیوان آب، آب صاف و زلال، این حق است. و این در مرکز دایره محیط بر من یه نقطه دارد، این هم لیوان آبه. کهکشان نیست، الکترون نیست، کتاب نیست، این نیست، کتاب نیست، آبه. خب من با این اتاف که به مبارزه حقیقت ها می روم چه توقعی از من دارید؟ من می دانم بعضی از این جملات تنده برای مقصد جوانان ما، اما زن حدیث تلخ می گویم تو را، تازه تلخی ها فروشویم تو را. البته بنده نه ها نقل می کنم از کسانی که این نقل مضمونه، کسی شایسته است که تلخ بگوید تا تلخی ها را از ما بشوید. زن حدیث تلخ میگویم تو را، آقا جون هر قد به شما ماهجون ماهجون قربونی جمالت بگیم دروغ است. شما بشودن، رسیدن شما بشودن کار میخواد، زحمت میخواد. حالا میخواید یه خود هندونه بدم به بغل شما، از خدایم میترسم، از شود شما میترسم، میخواید به بغلتون این نوانه بدم؟ دروغه، نمیشه. با حق و حقیقت مادامی که حال میعان و این اطاف دارید، آیان هستی به ما مزه نخواهد داد. حق میعان نداره، حق این اطاف ندارد. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که علی این اطاف نشان نداد، نشان نداد. آقا یه جمله فقط بگی، یه جمله کوچک. من رفتار می کنم مطابق کتاب الله و سنت پیغمبر و سیره گذشتگان. یک جمله کوچک، چیزی که نیست که حالا ما بودیم چه می کردیم؟ بله آقا، این البته واقعا چه شاید که راستی، احتمالا که ممکن است که واقعا که بگو یک کتاب فلسفه تجویز می کردیم، یعنی با دست خود زهر می آکندین بر مغز روح. گفت من چی نخواهم کرد؟ اونی که من عمل خواهم کرد کتاب خدا، قرآن است، سنت پیغمبر، آدم نظر خدا. این اطاف نمی پذیرد، این تمایلات ماست و این هوا و هوس های ماست که اشیا را هم می خواهد منعطف نشان بدهد، قابل میعان. اشتریم لاغر و هم پشت ریش، زختیار همچو پالان شکل خیش. پالان گاهی این بر گاهی اون طرف، خب پالانم روم هست دیگه، اختیار که روی من هست. اصلا من به آزادی روانی، آزادی روحی شگفت‌انگیز رسیده‌ام، ولی فقط اینه، اینم می شود اونم می شود. حق این است، درست مانند نقطه مرکزی دایره است که دو نقطه نمیشه. نهایت هم سیستم دایره بازه. اینطوری بحث بفرمایید، اینطور تصور کنید، ما اینطور باید بپذیریم که دایره ای که ما در راه زندگی، در مسیر زندگی رو به حق می روید، دایره های نسبی دارید. اما هر کجا دایره بکشید، در هر حال بخواید دایره بکشید، نقطه مرکزی یکی بیش نیست، یه دونه، یه نقطه دارد. این منافات ندارد که وضع زندگی یک انسان طوری بوده باشد که دائما و در هر حال بتواند در وسط دایره بزرگ هستی که آغازش اینا لله سرانجامش و این نائلیه راجعون میلیون دایره بکش بکش هیچ مانعی نداره. امروز کشاورزی، فردا میری صنعت، امروز صنعتی هستی، فردا میری کشاورزی، امروز دانشجویی، فردا میری استاد میشی. هی دایره هاست که پشت سر هم در زندگی میاد، اما دانشجو دایره ای که خواهد کشید یه مرکز بیشتر ندارد. اون هم فرا گرفتر دانش، حساب زندگیش، دقت در آیندهش، تحصیل فضیلت و تقوا. استاد شد باید این نقطه مرکزی را بدید که من مربیم، من باید تربیت کنم، من باید از عهده تعلیم و تربیت بر بیام. هدف من حقوق نباشد، هدف من مقام نباشد. دایره زیاد زیاد، اصلا شما در یک روز 500 دایره بکشید در زندگی، کسی مانع نیست. اما اینو فقط در نظر داشته باشید، هر دایره کشید شد یک نقطه حق دارد. و مازا بعد الحق الا الزلال. این بود که ما علی ابن ابی طالب را که در مسیر حق میبینیم صاف میزنه به نقطه مرکزی. دوم دیگه ندارم. نهج البلاغه را شما ببینید، درست درش مطالعه کنید، چه در فلسفه، چه در جهانبینی، چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل اخلاقی، چه در مسائل اجتماعی به معنای عموم، درست یه نقطه را میباد دقیق. دنیای ناملائمات رجبار ناجواری ها را ریختم به سرش، گفت اشهد و انک عدل عدل، دادگر یه خدای من، که یک میلیونمش 500 تا ابوالعلا میسازه، 700 تا شوخین هور. علی یک میلیونمش این ناجواری و این ناراحتی ها که مولای ما امیرالمومنین در این زندگانی 60 ساله کشید، کافی بود 1000 تا مکتب نیهیلیست یا بزنه به اون طرف هیدونیست. سرخوشان سرخوش باش، یا گریان باش، یا خندان باشی، به همه چی مسخره کن. قاعدش این بود. اللهم انک آن سلحانسی، پروردگارا در همین جهان هستی، با همین انسانها، اونشم با توست. برای که نقطه مرکزی براش معینه. اشهد انک عدل عدل، خدایا شهادت میدهم عادلی، محض عدالتی، عدل محض عدالت. خیلی افق بالا. ولذا ما البته کلی تصدیق نمیخواییم بکنیم، اما از این که این مرد را تاریخ حیاتش را از مباحث علمی و روانی و فلسفی میکشن کنار میاندازن تو شعر، یه خورده جا داره. واقعا تو شعری رویاست، به تصور ما انسان ها نمیاد. کوچکترین ناملائم حیات ما را که وابسته به اقیانوس ازلی و ابدیست، آقا کوچکترین ناملائم بخار میکنه، خوش میکنه، از بین میبره. با این حال این مرد خندیده، این مرد عرشبت که به همه انسانها باز با نظر نهال باغبان خداوندی نگریسته، کوچکترین تقصیر و قصوری در تعلیم و تربیتش، در گستردن راه عدالت در پیشپای همین انسانها مزایقه نکرده. این بیفته باید تو همون شعرها باید صحبت بشه، بلا تو تحلیل های روانی ما کمی اتفاق بیفته. راستگو و راست کرداش، دیشبی بار که خوندی، راستگو و راست کرداش، تمام خواستی که به اولیاء الله میگویند در این مرد جمع بود. برای اینکه نقطه مرکز بسته اینا لله و اینا الیه راجعون. ما از آن خدایی دوید نمیگوید ما از خدا شروع شدیم، یه مسئله دیگری، ما از آن خدایی. چرا خودتون را دور، چرا خودمون را اینقدر دور از خدا میگیریم؟ دور از خدا بگیریم حق برای ما میهام پیدا میکنه دیگه. حق که اینقدر برای ما مایه و قابل این اطاعت و غیر قابل بهره برداری شده، دلیلش همین مسئله است که ما با اینکه خدا بر ما نزدیک است اینقدر و نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن من به اون نزدیکترم، با این حال ما دور میشیم. دور که شدیم ملاک حق از دست میره. انسان در درون دیگر ترازو نداره برای سنجش حق و باطل. علی ابن ابی طالب به جهت ورود در مسیر حق بود که شک بهش عنوان ترازو دادن. ترازوست، مقیاس اوست، علیم میزان الاعمال، علیست میزان اعمال انسانی. تو ترازوی احد خو بوده ای، تو ترازوی احد خو بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ماله کفوان احد. چرا؟ به جهت این که بهش گفتن چرا بلند شدی و یارو را نکشتی؟ یارو خودش گفت عرض می کنم اگرم تابلو باشه، رومانتیک باشه، به این قیافم یاد، کسی دیگه فعلا سراغ نداری. اگر هم این داستانی که در مثنوی می بینی مأخذ صحیح نداشته باشه، با این حال فقط به این قیافم یاد همچی داستانی. یارو پرسید که چه شد؟ از سینه من برخواستی، تو چه میخواستی مرا بکشی؟ چقدر مضمون زیبا گفته. میگه که تو میگاریده کف مولیستی. مولی در آن شعر گفت، یعنی مولا. تو نگاریده کف مولیستی، آن حقی کرده من نیستی. مگر من تو را زنده کرده بودم تا بکشم؟ هوا آمده بود، هوا، هوا. اگر اونجا می کشتم، من می کشتم. من غلط می کنم یک انسان را از پای در آورم. مگر من خالقم، مگر من خدایم؟ تو نگاریده کف مولیستی، آن حقی کرده من نیستی. ساخته شده من نبودی، من تو را نیافریدم تا تو را از پای در آورم. چرا؟ یک ترازو هست بالا، یک ترازو آویزش تو اینجا، همون ترازو. هزاران نفر نماز خونه الله اکبر رو گفت بکشید اینا را، نماز منم، نهروانی ها را. هیچ کس قدرت نداشت این اقدام را بکنه. خب بکشید، من میگم، من میگویم. آقا نماز میخونم، بلی که نماز میخونم، میبینم، میدارم، میدانم نماز میخوانند، ولی اینها با حیات انسانها و با ارزش انسان و با قانون دارن بازی میکنند. به اضافه نفس پیغمبر، یا علی انت منی بمنزلت قارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، در درجه خیلی 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 پایین و غیر قابل قیاس انتخاب شدم من. اینها کلمه حق را میگوین، مخصوصون باسه بزنید از دم ده بیش نفرشون خواهد رفت، به جای اونا برن. آقا این قدرت میخواد، این خیلی باید در افق بالا قرار بگیره. کسی که الله اکبر که میگفت میدرسی، الله اکبر گورا میگه از پا درار، این کار منه، دست منه کار. چرا؟ میزان الاعمال، علیون میزان الاعمال با حق است، علیون مع الحق، علی با حق است. اون نقطه مرکزی دایره هستی را پیدا کرده است، دیگر چه باک از این صورت رازی ها. این خیلی قابل تصور است. آیا اینا توش فکر بکنید شما چند هزار نفر نمازگزار ذکرشون به آسمان میرد، صدای ذکرشون گفت بکشید شیوخ نهروان، همونهایی که از اینجا معلوم میشه توشون شخصی بود که برای عملی که پسترین حیوان انجام میدهد و ناچیزترین مسئله از یک قیافه محریه قرار داد، مغزی را که تا کنون باعث امید بشریست برای زندگی، توش این خانم ها بودن قطامه جلد موجب ها بودن توشون، میشناخت همه اینها را و میدانست که میزان را گم کردن اینها حق این نیست و رسمن هم میتوانم این کارا بکنم. چی؟ کدوم کس؟ بهش فرماندهان لشکرش در ایام سفید آمدن گفتن آقا جنگا را پیش از زور شروع کنی، به امیر مومنین یاد میدادن. فرمود چرا؟ گفتن بعد از زور ما کسل میشیم، افسرده ایم، پژمرده ایم، پیش از زور هیجان و نشاطمون بجاست، خیلی خوبه و سربازان ما سرحال تازه نفسن، جنگ را اون موقع شروع کنید. امیرمومنین فرمود شما گمان میکنید من نمیدانم؟ من خودم میگویم بعد از زور، هر چی دیرتر بهتر. اولا سستی بیشتر پیش میاد تا نزکای شد، این یک. ثانیا کسانی که به میدان جنگ نرسیدن نرسن. ما یا آدم کشی داریم یا آدم سازی. شما از من علی چه میخواهید؟ من آدم بکشم؟ کسی تاریکی داره میرسه، کسی که زخم برداشته از زود فرار کنه، بتواند مأمنی و پناهگاهی بر خود پیدا کند و برود، بره، تو میدان نمانه. یکی دیگر این است که وقتی که تاریکی شروع می شود، درهای رحمت خداوندی بر روی این خاک نشینان باز می شود، باشد که خدا موفقمون بدارد، خون کم ریخته بشود، خون ریزی نشود. این شخص گفت این چند هزار نفر را بکشید، این شخص که یک قطره خون ناحق با نابودیش مساوی بود، با این حال گفت این چند نفر کشته بشن، اینها به ظاهر صلاحشون نگاه نکنید، این نهروانی ها، اینها مردمان کثیف و پلیدی هست. آخه من به شما در اون سفرین گفتم، در نشو بلاغه هست، بزامت من اونجا گفتم اینها کتاب را قرآن را شه سر نیزه ها زدن، کلمت و حق یراد و بل باطل، شما اون روز گوش ندادی، چند بار گفتم شما چه گوش ندادی؟ آخ بس شما خود تو این کرده بودی، الان دوباره بر من خروج میکنید. شما استدلال کرد بهشون، چند بار باشون بحث کرد، استدلال کرد، توضیح داد. نه خیر، بالاخره میخواییم بگیم مسیر حق آقایان این اطافش تو جنبه واقعی خودش هست، چون گفتم دایره های نسبی در زندگی مطرح میشه، برای یک کشاورز، برای یک روسابشهی که در وسط بیابان بیل میزند، عرق میریزد، زحمت میکشد، اگر توجه به این دارد که من تخم میپاشم، زحمت میکشم برای اداری زندگی خودم، این در اونجا مشغول عبادت معبدش است. شما هم که در دانشگاه هستید، درس میخوانید، با اخلاص میخواهید واقعا به دانش و بینش برسید، اونم معبد شماست. یه دایره اونجا داریم، یه دایره وسط بیابان، یه دایره هم تو مسجد هاست، یک دایره هم فعلا اینجا ما تشکیه. درست شد؟ اینجا فعلا دایره کشیده شده است، یک جلسه درس، یک جلسه علمیه، یک جلسه مذهبیه، نشسته. خب الان نقطه مرکزی این است که من تا بتوانم با اخلاص و روی مدرک مطالبی را بیان کنم، شما هم تا بتوانید روی اون مطالب فکر کنید. این نقطه مرکزی. دومی چه باشه؟ خونش من میگره بزنید باطله، بریم بخوابیم باطله. هر چه بکنی در مقابل این دایره که کشیده شده است، نقطه مرکزیش این است، نقطه دوم ترسیم بشه غلط باطل. این است معنای آیه شریفه که می‌فرماد و ما را بعد الحق الا الضلال، بعد از حق غیر از گمراهی چیز دیگه نداریم. اگرچه حق ها نسبیه، اگرچه حقا با اشخاص، با زمانها، با شرایط فهم میکنه. این یک مسئله بود که اساس مسئله را مطلب را تشکیل میداد. در تاریخ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه که این شبها به ایشون مربوطه، به وجود نازنین ایشون مربوطه، ما به موضوعاتی میرسیم که هر کدام از اینها برای ما آموزنده یک عمر، یعنی یک عمر برای ما آموزندگی دارد. اخلاق اون بزرگوار طوری اخلاق نشان داده بود، طوری تواضع و فروتنی داشت که حتی بعضی از دشمنان همین مسئله اخلاق را به علیهش سوء استفاده کردند. گفتن بله تو واقعا شایسته خلافت و آقایی هستی، اما شوخی میکنی. جواب داده بود امیرالمومنین که اون پسر زانیه، مقصدش عمرو بن عاص بود، به من میگوید علی بن ابی طالب مرد شوخ است و خیال میکند من لهو و لعب میکنم. این اخلاق است خودم را بگیرم، تکبر، افاده، عبوس باشم، من اخلاق به خرج می دهم. من چطور می توانم باطل بخندم یا باطل نرمی نشان بدهم با این که می دانم مسیر من جدیست، مسیر من رو به خداست. چند سواه دیگر کشیده می شدم زیر خاک و تمام لحظات زندگیم حساب دارد و حسابشو باید پس بدهم. این اخلاقش که از کردم تا اونجا که به دست دشمن میخواست ازش سوء استفاده کنه. آمدیم سر قدرت و نیرومندیش. دیگر چه بگویم در باره نیرومندی امیرالمومنین، در باره شجاعت و قدرت امیرالمومنین. شما جواب میکنید مسئله قدرت و نیرومندی آن است که انسان با یک نفر کشتی بگیره بزنه زمین؟ نه، این خیلی فرعیست، این چیزی نیست. نیروی جسمانی عالی ترین نعمت است برای خودش، نیروی روحانی و قدرت روحی است که انسان را از خود برتر میبرد و او را به مبادی عالی هستی مربوط میسازد. این نتیجه گیری ها را دقت بفرمایید. این نیرو را من یک مختصر توصیفش را عرض میکنم تا رسیم بریم. این نیرو، نیرویی که انسان برای روح خود میاندوزد و برای خود کشف میکند، این نیرو سینخش با این انرژی ها و با این قدرت ها نمیخونه. این نیرو ما فوق این ها که تصور میکنیم ما، این نیرو که انسان را شبیه به خدا میکند، این نیرو که انسان را به حد نصاب انسانیت میرسونه، کدام نیروست؟ اون نیروست که انسان بتواند در موقع هیجان احساسات و عواطف و تمایلات نورافکن بیاندازه روی اینها و اینها را تعبیر شده و هماهنگ توجیه و رهبری کنه. هر که از این نیرو بیشتر بهره‌مند است، این شخص قهرمان. لذا این همه آیات علیکم انفسکم، ای مردم، ای انسانها، به شما باد خودتون. شما نیروی دارید که غیر از خود شما کسی نمیتونه این را استخراج کنه. شما یه معدنی هستید. معدن متاسفانه روانشناسی ها و روانپزشکان قرنهای اخیر ما این مسائل را دقیق مطرح نکردن. پیش عرض کردم اسمش را گذاشتن اخلاق، مورال، اتیک. اسمش را گذاشتن پند، نصیحت، موعظه. و از همین جا قدرت انسانها را از سقراط، از مونتن به اصلاح خودشون، از علی بن ابی طالب پایین آوردن تا اونجا که بهش بگویند بیاندیش، بگه اندیشه چیه؟ آقا اندیشه یعنی چی؟ تا اینجا پایین میاد. این برای این است که وقتی به این انسان برای شدنش مطلب میگویی، آیان میگویند، بعضی ها میگویند نه، ما همین طور که هست همین طوری معناش میکنیم. آقا بس اون نیروی مخفی من کی استخراج بشه؟ من از اون نیرو چگونه بهره برداری کنم؟ خب من همینطور آمدم دیگه، این استخراج میخواد. این همه قهرمانان تاریخ، چه عادی و معمولی، چه پیشوایان ماورای طبیعت، از همین خاک سر برآورده بودن، نیرو را از این خاک آوردن. نه آقا نصیحت نفرمایید، خودشون میروند ارشبت که خوب هم را میروند. شما چرا نصیحت میکنید؟ من نصیحت نمیکنم. پار سال یک شماره از مجله تایم نصیحت میکرد، یک شماره الان پیش من هستیم. تیترش این بود: قرن دیوانگی. من نصیحت میکنم قرن دیوانگی. تفکر عادت بدیست، تیترش الانم هست. اینا نگرش داشت. نه خیلی پاسخال به شما نصیحت نکنه. مغرب زمینی ها مطالب پاسخال را، توماس آکوین را نصیحت تصور میکردید ها؟ که میگفت این مقدار که به شکمهای گرسنه مینالید، یک قطره اشکم به این روحایی که از تشنگی دارن میسوزن، یک قطره اشک بریزید. اینا میگفتم. نصیحت بود؟ نپذیرید. نپذیرید آقا، شما هیچی ندارید. نپذیرید. اینها نصیحت پیرمرداست. اینها بهداشت روانی ماست. اینها تعظیم روح انسانی است. اینها به جا آوردن عظمت ها و ارزش های انسانی است. خاجمی گرید که ماند از قافله، خنده ها دارد از این ماندن خرش. بخند ماده، بخند کال بود جسمانی، بخند تو، بغز روی علفزار کاروان عظمت ها به سیر خود ادامه میدن، تو نگرش دار، تو بغلد. خواجه میگرید که ماند از قافله. روح میگوید آقا میگوید علی بن ابی طالبی بود. راست میگید. بعد موجود دیگری بود؟ نه، همین از این دو چشم نبود. میشه مثل او شد؟ مثل او هم نباشه، حتی درقل میتوانم نمونه او باشم. میتوانم؟ بله. به هیگه یکو ولی ببین چی میخنده. کدام موجودیت ما داره میخنده و کی داره گریه میکنه. اندک اندک راه زد سیم و زرش، مرگ و جسک نو فتاد اندر سرش. عشق گردانید با او پوستین، عشقتون کجا رفت؟ عشق به انسان، عشق ایدئال انسانی کجا رفت؟ عشق گردانید با او پوستین، می گریزد خواجه از شور و شرش. عشق را بگذاشت دم خر گرفت، عشق را بگذاشت دم خر گرفت. آخ عشق مال برای شما بود دیگه. نمیگوید عاشق شو ار نروزی کار جهان سرایت، ناخوان به درس مقصود از کارگاه هستی. عشق را بگذاشت دم خر گرفت، لاجرم سرگین خر شد عنبرش. عشق را بگذاشت بر سرگین نشد، عاقبت شد خرمگس سرلشگرش. خواجه می گرید که ماند از قافله، خنده ها دارد از این ماندن خرش. حالا شما آقایان خیال می فرمایید که این تصور می کنید که وقتی از خواسته های روح که شعاع خداست در این جانهای شما از اینها تخلف کردیم، خواسته های بدن را 100% میتوانید به جا بیارید اگر طبیعت گذاشت. اگر طبیعت گذاشت، اگر طبیعت جایی که به شما نوشی بدهد در اونجا نیشی ندهد، سلام ما را هم برسونید. لذتی مطلق به شما بدهد که نسبی نباشد دردهای پیش و پس و یا نیشهای ناخودآگاهش را نزنه. رسن را می گزی ای کید بسته، رسن را می گزی ای کید بسته، نبرد این رسن هیچ از گزیدن. قوانی طبیعت دور بر منه گرفته، بدهم باید بگیرم، بخوام چیزی بگیرم باید بدهم. اون وقت مثل یک شکاری که در زنجیر آهنین قرار بگیره دندون میگیره، نبرد این رسن هیچ از گزیدن. یک میگساری به توان به خسارت 2000 سلول یا باید بمیری از کار بیفته، نبرد این رسن هیچ از گزیدن. یه میگسار 2000 سلول یا از کار باید بیفته یا بمیره. حالا روش چی کار کنیم؟ قانونی نه دیگه، طبیعت اینطوری میگه. وجدان را زیاد سرکوب نکنید. میکنید. وقتی دیدید که صداش خوابید، چشماشا بس دیگر نمینگرد، دیگر ندا نمی کند، دیگر فریاد نمی کند، شما خیال می فرمایید با آزادی رسیدید، زنجیر دیگری از تبایدات دنبال او میاد، نبرد این رسن هیچ از گزیدن. بس چه بهتر، چه بهتر در اون حال که با حق کالبد مادیمون را به جا میاریم، حق روح را به جا میاریم. این هم دایره دارد، این هم نقطه مرکزی میخواد، این هم تشنش میشه، روح آدمی هم تشنه میشه، جان آدمی هم گرسنه میشه. غذا ندید، اشتهای سیری کاذب میاد، مثل اشتهای کاذب با سیری کاذب میاد، انسان خیال میکرد واقعا سیر است، ممکن است که جان از دست بره، روح از دست بره. نبرد این رسن هیچ از گزیدن. حال که ما اسیر قوانین و زنجیرهای هستی هستیم، چه بهتر که این زنجیرها را خودمون تبدیل کنیم به حلقه های عالی تر، از این دایره کوچک بریم به دایره والاتر، از دایره های ناچیزتر به دایره های وسیع‌تر تا بیکران. خب این شد ما تا اینجا بس باشه. بخواییم درباره امیرالمومنین سلام الله علیه مقداری صحبت کنیم، با اینکه خب لذت روانیش از اون جهت که امیدیست بر انسانها، یکی نوشته خوب نوشته یه از خارجی هاست نوشته است که چند نفر چند شخصیت در جلو کاروان بشر راه می رود که همواره با تجسم آنان ما به مرگ و به یأس می گوییم ما تسلیم شما نخواهیم. داریم ما اونا دارن جلو می رود. ما داریم می بینیم در پیش داریم، ما سرخیل داریم، سرقافله داریم. اینها گردونه و محرک حیات بشر هست. چقدر درباره ای علی صحبت کنی، چقدر بگویی، تو که مقرب درگاه خدا هستی از خدا بخواه ما هم بتوانی تا اون اندازه که قدرت داری دنبال تو مسیر حق را بگیری. ای امیرالمومنین، قرون و اعصار از پشت سر هم میاند و به گذشته میخزند، ولی قیافه تو هر روز درخشان میشود. این است امید ما انسانها که کسانی که در مسیر حقن هرگز خاموش نخواهند شد. آنان که مشعل حیات انسانها هستند در ره گذر بانایی قرار گرفتن، میشه جا به جاش کرد، خاموش نمیشه کرد، میشه جا به جا کرد. یک کسی بیاد نمیخوام نمیخوام میگه نمیخوام، ولی میباره میداره جای دور، چون دستا میسوره. عجیب مشعلیست، چون این مشعل را خدا روشن کرده. بودتاش یه وقتی هرکلیت میگفت اون مشعلی را که خدا روشن کرده هست، هرکلیت اونی که پدر عجبت که اصل حرکت و تحول، یه وقتی او میگفت حقوق عمومی انسانها خدا به دلهای ما مثل مشعل فروزان کرده، ما میگیم هم اون ایده و هم شخصیت هایی که مشعل فروزان مسیر حقن که هرگز خاموش نخواهند شد. ممکن است ماشین شما در مسیر زندگی پشت تپه از پشت تپه رد شه مشعل را نبینه، یا دست هایی ممکن است مشعل را جا به جا بگذارن، ولی اونها خاموش نخواهند شد. چو به آب زندگی از قدم گل ممکنا سرشته شد، همه رازی کل که منی احق رقم نما خود و نفس نمیدارد قفتی که موت نکنده ها به حیا اگر که سرشته شد، به همه مقام خود و اجل همی که اجل به سیر تو کشته شد. مرگ را هم کشتی شد. ای زنده عبد، ای زنده جاودانی، به جاودانی انسان ها به همه مقام تو شد عجل که عجل به تیر تو کشته شد. تو یون که مرگ نبرد جانز سفر به تار تو یا حلی پروردگارا تو را قسم می‌دهی به عظمت این انسان بر انسانیت ما بیاد. نسأل کبیر العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله ربنا و سیدنا و مولا پروردگارا، هر چند پارسانیم اما نوشتهم بر لوح دل محبت مردان پارسا، درست است که پروردگارا مقصدیم کوتاهی میکنیم، اما واقعا علی تو را دوست دارم. پروردگارا ما را از محبت علی برخوردار فرما. پروردگارا ما را مفتق بدار اونچنان که علی میگوید باشیم. پروردگارا جوانان ما را مفتق بدار همواره در ایدئال و هدف اعلی